پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
چو آفتاب براید زدر درآید روز، دوباره روشنی ایزدی شود پیروز، به لطف نور سراید زمان تاریکی.
طاقت بیار میشه شنید خندیدن دلخواه رو، تو زنده میمونی رفیق، طاقت بیار این راه رو، طوفان و پشت سر بذار، اون سمت ما آبادیه، این زمزمه تو گوشمه، فردا پر از آزادیه. طاقت بیار رفیق،
دوباره هفته چرخید و رسید به یک شنبه و پیام دوست یک شنبه ها. این هفته هم به پیام دوست یک شنبه ها از رسانه پرژن بی ام اس خیلی خوش آمدین. من فریال هستم و در هفته آخر ماه زیبای اردیبهشت، در 25 اردیبهشت ماه سال 1401 خورشیدی مطابق با 15 ماه می 2022 میلادی همراه با شما. پیام دوست یک شنبه های این هفته هم شامل دو قسمت خواهد بود. در قسمت اول برنامه جدیدمون رو خواهیم داشت با عنوان هویتی که گم شده است، و در ادامه با من همراه بشین در بخش پیشخوان. امیدوارم که از شنیدن قسمت های برنامه رادیویی امروزتون لذت ببرین و دوست داشته باشین.
دنیا اگه تاریک شد، دستای فانوسو بگیر، با من بیا با من بیا، چیزی نمونده از مسیر، سرما و سوز برف رو آهسته پشت سر بذار، امروز وقت خواب نیست، ما با همین طاقت بیار، طاقت بیار رفیق، دنیا تو مشت ماست، طاقت بیار رفیق، خوشی پشت ماست، طاقت بیار رفیق، ما هر دو بیچستیم،
مجموعه برنامه جدید هویتی که گم شده است. در هفته گذشته شما شنونده قسمت اول از این برنامه جدید بودین و حالا ازتون دعوت میکنم که به قسمت دوم از این برنامه گوش کنید.
این برنامه کاریست از پرژن بی ام اس. هدف اصلی پرژن BMS ارائه اطلاعات صحیح و دقیق درباره اصول اعتقادی و باورهای آیین بهایی، رفع سوء تفاهمات موجود در مورد این آیین و تحکیم پایه‌های مهر و دوستی میان ایرانیان و فارسی زبانان سراسر جهان است. هویتی که گم شده است. این اپیزود آن روز که سقوط کردیم. دانستن یا ندانستن، مسئله این است. توهم دانستن. ایران جانم، اینجا تاریخ شکل دیگری دارد. اینجا از شکوه پادشاهی‌های باستانی کمتر نشانی هست. اینجا کسی حسرت گذشته دوردست را در دل ندارد. اینجا هیچ کس در قرن‌های گذشته به دنبال کعبه یا آمالش نمی‌گردد. تاریخ از جایی شروع می‌شود که فهمیدند ندانستند. همان جایی که گالیله برای دانستن آنچه نمی‌داند آسمان‌ها را و کریستوف کولومب برای یافتن آنچه سخت یافتنی بود دریاها را و مارتین لوتر برای فهم وجود پایه‌های سست کلیسا را در نوردید. ایران جانم، هرچند خورشید از مشرق زمین طلوع می‌کند، اما اولین پرتوهای رنگینش در مغرب انعکاس می‌یابد. آنگاه که ما با نخوت خورشید جهانتاب علم و عرفان را در شیشه دود گرفته ی فقه محبوس می کردیم، اینجا تاریخ متولد شد. تو حسرت را در چشمان جهانگردان غربی به خوبی دیده ای. زمانی که آرزو داشتند، همچون سی و سپولی را در دیار خود داشته باشند. زمانی که به دانش و فرهنگ و صلابت ایرانیان رشک می بردند. دورانی که همچون خواب پریان در چشم برهم زدنی پوچ شد. تو خودت می دانی من از گذر اعصار با تو نمی گویم. تو خود هجوم صحرانشینان و جنگجویان ستیزجو را بارها به خود دیده ای. تو طعم خشکسالی و قحطی، سیل و ویرانی را چشیده ای. تو بالا و پایین بسیار دیده ای. اما این چه آفتی بود که کمتر از دو قرن ناچیز در برابر تاریخ چند هزار سالت از اوج عزت به حضیض ذلت آمدی. گاه می اندیشم که ای کاش این دو قرن هم سکوت می کردیم. سکوت می کردیم که شاید از دل این سکوت دوران طلایی دیگری متولد می شد. ای کاش قدرت قهاره‌ای ما را در تنگنا می گذاشت تا در خاک غرور نمی خفتیم. ما از سرنهادن به فرمان شاهان این خداوندگاران ایران زمین راضی بودیم. چه نیازی به روشنگری و انقلاب اکتبر؟ ما از داشتن فقیهان این صاحبان کلام حق شاد بودیم. چه احتیاجی به قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی؟ ما خیال داشتیم که از روس و پروس سرتریم. چه ضرورتی به موتور بخار و انقلاب صنعتی؟ نه انتقام جویان مقدونی، نه جنگ جویان تازی و نه ستیز جویان مغولی هیچ کدام این مرز و بوم را بدین شکل ویران نکرد که غرور و توهم دانستن به خاک سیاه نشاند. آنچنان که هنوز نتوانستیم قامت را راست نماییم.
تو مرا آغا بیچاره دلم، بیچاره دلم، در غم بسیار افتاد.
در اواخر ملوک صفویه علیهم الرحمه من رب البریه، علما در امور سیاسی ایران نفوذی خواستند و علمی افراختند و تدبیری ساختند و راهی نمودند و دری گشودند که شعامت آن حرکت مورس مضرت و منتج هلاکت گردید. ممالک محروسه جولانگاه قبائل ترکمان گشت و میدان غارت و استیلاء افغان. خاک مبارک ایران مسخر امم مجاوره گردید و اقلیم جلیل در دست بیگانه افتاد. سلطنت قاهره معدوم شد و دولت باهره مفقود گشت. ظالمان دست تطاول گشودند و بدخواهان قصد مال و ناموس و جان نمودند. نفوس مقتول گشت و اموال منهوب. بزرگان مغضوب شدند و املاک مغصوب. مأموره ایران ویران شد و دیهیم جهانبانی مقر و سریر دیوان. زمام حکومت در دست درندگان افتاد و خاندان سلطنت در زیر زنجیر و شمشیر خونخاران. پردنشینان اسیر شدند و کودکان دستگیر. این ثمره مداخله علمای دین و فضلای شرع متین در امور سیاسی شد. متنی که شنیدید بریده هایی از رساله سیاسیه بود. رساله سیاسیه از آثار حضرت عبدالبها است که در سال 1893 در باب مسائل سیاسی ایران آن زمان نگاشته شده. در ادامه به قسمتی از روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه از دولت مردان دوره ناصرالدین شاه قاجار گوش خواهید داد. این کتاب حاوی یادداشت‌های محمد حسن خان اعتماد السلطنه از وقایع سیاسی و اجتماعی اواخر قرن 19 است. و بعد از اون به قسمتی از مقدمه کتاب چرا عقب مانده ایم نوشته ی علی محمد ایزدی گوش خواهید کرد.
صبح کاری داشتم، منزل دبیرالملک رفتم. وقایع شورش تبریز را مدتی است شنیده بودم، چون از سرچشمه‌های مختلف بود درست باور نمی‌کردم و از دبیرالملک پرسیدم. قیمت نان هم ترقی کرده، بلکه قحطی شده بود. به طور عرض و شکایت مردم به خانه قائم مقام رفته بودند. او هم حکم کرده بود سربازان به آرزین شلیک کرده بودند. به روایتی 20 و به روایتی 30 نفر کشته شده بودند. نعش مقتولین را به قنسولخانه روس برده بودند و مردم خود را به زیر بیرق روس پناه داده بودند. حاصل عمل این که قائم مقام از ترس پناه به امارت ولیعهد می‌برد، مشروط بر این که به هیچ کار مداخله ننماید. از تهران هم خبر رسیده که ملاها در صدد فتنه‌جویی و فسادند. نان و گوشت را که خواسته بودند ارزان نمایند، گرانتر شده و کمیاب است. از شیراز خبر رسیده که مستشارالملک وزیر آن مملکت استعفا داده است و کار حکومت در نهایت بی‌نظمی و اغتشاش است. ملخ خارجی و سایر بلاهای دولتی، ارضی و سماوی دچار مردم است. از خراسان خبر می رسد که چند هزار نفر از رعایای قوچان از ترس پسر شجاع الدوله که مجدداً حاکم شده است به خاک روس فرار نمودند. خلاصه این که در این وقت بدبختانه در تمام مملکت بی نظمی و اغتشاش است و در تهران که کرسی مملکت است هرج و مرج، بی نظمی، دزدی و گرانی بدتر و سختتر از همه جاست. خداوند وجود مبارک پادشاه ما را حفظ کند و رجال دولتش را در امورات بیشتر مواظبت فرماید تا رفع این فتنه ها را به حسن تدبیر و با کمال جلادت و قوت بنمایند. نایب السلطنه در این حیث و بیس به جهت تفرج و خوشگذرانی و گرفتن چند صیغه تازه به علنگه تشریف بردند که از آنجا شهرستان. مطالبی که در این کتاب طرح خواهند شد به طور خلاصه شامل این موضوعات می شود. اول، قبول این که جامعه ما عقب افتاده است. به این معنی که در آن جهل و ظلم و فقر وجود دارد. دوم، پذیرش این که اکثر افراد جامعه ما از نظر روانی آسیب دیدند و خلقیات و عقب ماندگی های من معلول آن است. سوم این که این آسیب دیدگی خود علتی دارد. چهارم این که این آسیب دیدگی خوشبختانه علاج پذیر است. پنجم این که راه های درمان فراوانند، ولی راهی را که فکر می کنم بنابه فطری و قابل اجرا بودنش بهترین باشد راهی است که پیامبران رفتند، یعنی تبعیت از قانون طبیعی بشر و اصلاح باورهای منحرف شده مردم. نکته‌ای که تذکرش در اینجا بسیار ضروری می‌نماید این است که من هیچگاه نمی‌گویم همه ایرانیان چنین هستند. من هیچگاه نمی‌گویم این خلقیات مخصوص ایرانیان است و ملل دیگر از آن مبرایند. بدون شک من هم خیلی خوب می‌توانم خودم و سایر هموطنانم را باهوشترین، پرکارترین، مهربانترین، اصیلترین و تربیت شده ترین نژاد روی زمین قلمداد کنم و ایرانیان را از نژاد آریا و نژاد آریا را با تمدن 6000 سالش متمدن‌ترین انسان‌های روی کره ارض معرفی نمایم. خوب بلدم بگویم که ما ایرانیان شجاعت شیر، سخاوت حاتم و وجاهت طاووس و چه و چرا داریم، ولی می دانم که بدین ترتیب تنها با استقبال از شعار و احتراز از شعور خود را غافل نموده و بعضی را فریب دادم و می دانم که بدین ترتیب هیچ دردی از دردهای خود و هموطنانم را دوا نکردم. و همچنین می دانم که با گفتن و عنوان کردن معایب اخلاقی من، عده زیادی به ویژه آنهایی که در ذهنشان از ایران و ایرانی بتی ساختند و به آن عشق می ورزند، ناراحت خواهند شد. با وجود تمام این می دانم ها، ترجیح می دهم که واقعیت را هرقدر تلخ عنوان کنم تا مصلحان قوم به گفتار آیند و دستندرکاران را به حرکت درآورند.
در پایان به قسمتی از رساله مدنیه گوش خواهید داد. حضرت عبدالبها این رساله را در سال 1875 میلادی تحت عنوان اسرار الغیبیه لأسباب المدنیه نوشتند. مخاطب این اثر جامعه مسلمان ایرانی اعم از رؤسا و توده مردم در اواخر قرن 19 میلادی است. ای برادر، تو همه اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. باید افکار عمومیه را متوجه آنچه الیوم لایق و سزاوار است نمود، و این ممکن نه الا به بیان کافی و اقامه دلیل واضح مبرهن وافی. چه که بیچارگان اهالی از عالم و خود بیخبرند و شبهی نیست که سعادت خود را طالب و عامل، ولیکن حجبات جهل حائل و حاجز گشته. ملاحظه فرمایید که قلت معارف به چه مسابه باعث ذلت و حقارت ملت می شود. الیوم اعظم توایف و ملل عالم از جهت کسرت نفوس ملت چین است که 800 کرور را کسری نفوس اهالی است و از این جهت باید که دولتش سرفرازترین دول و ملتش مشهورترین ملل عالم باشد. و حال بالعکس، به جهت عدم معارف و تمدن ادبی و مادی ضعیف و بیپاترین ملل و دول ضعیف است. و از این حکایت عجیبتر آنکه حکومت ژوپان در اصل تابع و در تحت حمایت حکومت چین بود. چند سال است که چشم و گوش باز کرده، تشبث به وسایل ترقی و تمدنات عصریه و ترویج معارف و صنایع عمومیه نموده، به قدر اقتدار و استطاعت جهد و کوشش کرده تا آنکه افکار عمومیه متوجه اصلاح گشته. علل اجاله حکومتش به مقامی رسیده که با وجود آنکه نفوس آن مملکت تقریباً سدس بلکه عشر اهالی حکومت چین است، در این ایام با دولت چین مقابلی نمود. بالاخره حکومت چین مجبور به مصالحه گشت. دقت نمایید که چگونه معارف و تمدن سبب عزت و سعادت و حریت و آزادی حکومت و ملت می شود. و همچنین لازم است که در جمیع بلاد ایران، حتی قرا و قصبات صغیره، مکتب‌های متعدد گشوده و اهالی از هر جهت تشویق و تحریص بر تعلیم قرائت و کتابت اطفال شوند. حتی عند اللزوم اجبار گردند. تا عروق و اعصاب ملت به حرکت نیاید، کل تشبثات بیفایده است. چه که ملت به مثابه جسم و غیرت و همت مانند جان، جسم بی جان حرکت نکند. حال این قوه یازما در طینت اهالی ایران در منتها درجه موجود. محرکش توسیع دایره معارف است. این اپیزود از هویتی که گم شده است به پایان رسید. من سهیل مهاجری به همراه فرانک شوبیریان و دیگر همکارانم در پرژن بی ام اس میزبان شما بودیم. از طریق نرم افزارهای پادکست خان و یا وبسایت، کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام پرژن بی ام اس میتونید این مجموعه رو بشنوید و سابسکرایب کنید. موسیقی به کار گرفته شده در این اپیزود از آلبوم یادگار دوست اثر استاد کامبیز روشن روان به خوانندگی استاد شهرام ناظری بود. تا اپیزود بعد، خدا نگهدار.
دوستان خوب ما، اونچه که شنیدید قسمت دوم از برنامه جدید ما بود با عنوان هویتی که گم شده است. ولی پیام دوست یک شنبه ها تمام نشده. ازتون دعوت میکنم که با ما همچنان همراه بمونین تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز.
همه ستاره پس مالکیه، نه تو تنها نیستی، خلوتت دلکده نقاشیه، نه تو تنها نیستی، فکر آزادی خود زندگیه. نگو ما دوتا کمی، من و تو این همه، ای عزیز گلریز، عشق یعنی همه چیز، عشق یعنی همه چیز، عشق
همه چیز.
همه چیز.
اسم من تیپ تیپیه، من یه کبوترم، عاشق سفرم، یک جا بر نمیشم، از این شهر میرم به اون شهر، از بالای این کوه اون کوه میرم تا بالای بلندترین ساختمونای دنیا، آدم ها و خونه هاشونو از اون بالا میبینم، داستان ها و آهنگاشونو میشنوم. حالا تصمیم گرفتم هر جا رفتم و هر چیز خوشگلی که دیدم، هر داستان و آهنگ قشنگی که شنیدم، برای شما که دوستان باشین هم تعریف کنم. پس هر پنجشنبه همراه من باشین.
و این هفته هم بشنوید از بخش پیشخوان. امروز روز جهانی نهادی است از اجتماع که به حقیقت مناسب ترین واحد برای تأمین نیازهای روحی و معنوی بشر هست و به جرأت میشه گفت که بهترین بستر برای تأمین امنیت و آرامش روانی اعضایش و البته پرورش نسل جدید. درسته، روز جهانی خانواده نهادی که با وجود تحولات اساسی همه جوامع در اهداف و کارکردهای خودش همچنان ثابت مانده و هنوز هم در همه جوامع دنیا اهمیتی بس اساسی داره. مجمع سازمان ملل بر اساس قطعنامه ای 15 می برابر با 25 اردیبهشت رو روز جهانی خانواده اعلام کرده. همه ساله چنین روزی به عنوان روز جهانی خانواده در کشورهای مختلف گرامی داشته میشه. و در واقع هدف از گرامی داشتن روز جهانی خانواده اهمیت جوامع جهانی به خانواده به عنوان اصلی ترین رکن جامعه و برطرف کردن مواردی است که در دنیای امروز این کانون گرم زندگی رو حقیقتاً تهدید میکنه. علاوه بر اون روز جهانی خانواده فرصت مناسبیه برای ارتقاء سطح آگاهی عمومی در مورد مسائل مربوط به خانواده و بست اون در جوامع مختلف. و حالا اینکه اقدامات و فعالیت‌های سازمان ملل در روز جهانی خانواده چه بوده و چه هست؟ مراسم سالانه روز جهانی خانواده اهمیت اتصال جامعه جهانی به خانواده ها به عنوان واحدهای اساسی جوامع و نگرانی از وضعیت امور خانواده در اطراف جهان رو منعکس می سازه. همینطور این روز موقعیتی رو فراهم میکنه تا بتونه به واقعیت‌هایی از روش‌های اقتصادی، ادبی، اجتماعی و جمعیت شناختی مؤثر بر خانواده‌ها دست پیدا کنه. برنامه سازمان ملل در روز خانواده نقطه مرکزی در طرح سازمان ملل در مسائل مربوط به خانواده است. و حالا به عنوان یک نقطه بسیار مهم، اقدامات و فعالیت‌های اصلی سازمان ملل در روز جهانی خانواده، یکیش ارتقاء درک از هدف روز جهانی خانواده خواهد بود، دیگری ارتقاء توجه به خانواده در سیاست‌گذاری در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی، و مورد دیگه فراهم آوردن خدمات اساسی در حوزه خانواده و سیاست خانواده در سازمان ملل متحد، نهادهای بین دولتی، مجمع عمومی سازمان ملل، کمیسیون توسعه اجتماعی و شورای اقتصادی و اجتماعی، و در نهایت پشتیبانی و ارتقاء سیاست‌ها و برنامه‌های خانواده در قوانین سراسر کشورها و سیاست سازمان ملل. و در روز جهانی خانواده، یعنی در چنین روزی، میخوام تأکید کنم که اگر گام اول در تشکیل خانواده سنجیده برداشته بشه، یعنی افراد در انتخاب همسر معیارهای ارزشی، اخلاقی و ایمانی رو در نظر بگیرن، سیر حرکتی خانواده در همه جوامع، فارغ از اینکه حالا به چه زبانی صحبت میکنند و چه نژادی دارند و از چه ملیتی هستند، به سمت خانواده این مطلوب خواهد بود. خانواده این مطلوب که بر اساس شاخصهای والای معنوی بنیان گذاشته بشه و قانونی ساخته بشه که حضور در اون برای همه اعضای خانواده لذت بخشه. این خانواده کانونی خواهد بود برای پرورش نسل آینده و محلی برای انتقال درست ارزش‌ها و فرهنگ‌های گذشته، تا هیچگاه فرزندان خودشون رو بدون هویت ندونن و از پیشینه خودشون دور نشن. و در نهایت در روز جهانی خانواده میخوام به اهمیت خانواده در سلامت روان و شکلگیری الگوهای ارتباطی در افراد اشاره کنم. اینکه متخصصان معتقدند که خانواده به عنوان یک بستر حمایتی مهم نقش بسیاری در سلامت روان هر فرد بازی میکنه و اینکه الگوهای ارتباطی که درون هر خانواده وجود داره میتونه تبدیل به معیار و الگویی برای برقراری ارتباط با تمامی افراد اجتماع در آینده بشه. به میزانی که فرد محبت و همدلی رو در میون اعضای خانوادهش دیده باشه، ارتباطش هم با سایرین در آینده به خصوص روابط عاطفیش نوع دوستانه خواهد بود. و همینطور برعکس، در خانواده ای که مورد خشونت و آزار قرار گرفته باشه، مطمئنن نمیتونه که روابط سالمی در یک اجتماع داشته باشه. و به خاطر همین اهمیت خانواده در سلامت روان جامعه و ارتباطات سالم بین افراد و البته خیلی از جنبه های دیگه ای از اهمیت خانواده است که سازمان ملل چنین روزی رو به عنوان روز جهانی خانواده اعلام کرده. و در نهایت با آرزوی داشتن خانواده هایی با پایه هایی محکم و روابطی سالم درون اونها. دوستان عزیز ما، اونجا که شنیدید یادداشتی کوتاه بود به مناسبت روز جهانی خانواده در 15 می که همین امروز هست. ولی برنامه ما تمام نشده. تا انتهای برنامه امروز ما رو همراهی کنید.
Rising, hear the mighty shout. Oh, watch the whole creation turning inside out. He's making his will made known. Time for peace is now. At the table, talking about an end to war. We need more than chess moves. We gotta open up the door. Oh, and let a little sunlight shine on each and every face.
expectation. All the world around, everyone is waiting to hear the joyful sound. Oh, of all the nations singing out in harmony. There's a new
شما تو ماشین پادکست هفت گوش میدی؟
آها، بیشتر به بخش گفتگو علاقه مندین.
دوست دارید اخبار رو با از این دنبال کنی؟ داری چی کار میکنی؟
داری اینا رو برای ما ایمیل میکنی؟
آخه کسی موقع رانندگی توی ماشین تکست میده؟ تو رو خدا این کار رو نکن.
مراقب باش.
پادکست هفت، هر جمعه رادیو پیام دوست.
موقع گوش دادن به ما مراقب باش تصادف نکنی.
و در روز جهانی خانواده میخوام یادی کنم از مادر ترزا. حتما نام او رو شنیدین و براتون آشناست. مادر ترزا، ترزای مقدس کلکته هند در کلیسای کاتولیک که به خاطر خدمات انسان دوستانش در سال 1979 جایزه صلح نوبل رو به خود اختصاص داد. مادر ترزا همیشه بر این باور بوده که راهی که میتونید به وسیله اون به التیام این دنیا کمک کنین اینه که از خانواده خودتون شروع کنین، چرا که یک خانواده شاد چیزی جز یک بهشت زودرس نیست. امید این که هر کدوم از ما در هر چهار گوشه دنیا که زندگی می کنیم بتونیم در راه ساختن و پربار کردن این کوچکترین نهاد اجتماع خانواده در تلاش باشیم و پرثمر. همینجا باید بگم که دیگه وقت برنامه رادیوی امروز رو به انتهاست و در همین انتها مثل همیشه تشکر می کنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه و آرزوی حال خوب عشق، روشنی دل و شعر و شور زندگی آرزوی همه ما برای همه شماست.